اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبينا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. السلام عليك يا سبط المصطفى الحسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. شب یک بحثی رو بخواییم طرح بکنیم که با کمال تأسف هم دوست و هم دشمن در بارش فراوان مطلب گفتند و یک امام مظلومی چون امام مجتبی رو با این تهمت بسیار آزردند، هم او را و هم مادرش فاطمه زهرا را قطعا و یقینا. برای این ماجرا و برای طرح این مسئله دو نوع ما منابع داریم، یک منابع نقل روایتی، دوم منابع نقل تاریخی. تلاشم میکنیم که این بحث رو امشب تمام کنیم، اگر نشد که به هر حال چاره نیست، به فردا شب موکول میشود بقیه بحث. اون بحث اینه که در واقع تجلیگر و بیان کننده مظلومیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است و متاسفانه همونطور که عرض کردم این قضیه در میان دشمنان ما شایع نیست، بلکه در میان کتابهای خود ما هم هست با کمال تاسف. امشب قضیه در همین مطلب خواهد گذشت و این مسئله پیگیری خواهد شد. ابتداءً بپردازیم به برخی نقل هایی که در روایات ما آمده. عنایت داشته باشید مطلب رو دقیقاً کلمه کلمه تحویل بگیرید، چون خدای ناخواسته که یک کلمه رو انسان میندازه اون وقت اصل قضیه مخدوش خواهد شد. در کتاب کافی شریف، البته کافی که میگم فروع کافی است، این دو تا حدیث آمده. حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن زیاد بن عیسی عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام قال ان علی صلوات الله علیه قال و هو علی المنبر. آقا امیرالمومنین بالا منبر تشریف برده بودن، این بیان رو حضرت بالای منبر کردند. لا تزوج الحسن فانه رجل مطلق. و حسن زن ندید به امام حسن، چون این زنی این مردی است که بسیار زن طلاق می‌دهد. فقام رجل من همدان. وقتی امام این بیان رو فرمود، یک مردی از قبیله بنی همدان برخاست و این جمله رو عرض کرد، فقال بلا والله لنزوجنه. با اینکه شما گفتید به حسن زن ندیم، اما ما به خدا قسم به زن میدیم، به حرف شما گوش نمیدیم. و هو ابن رسول الله. چرا؟ چون حسن فرزند پیغمبر خداست و ابن امیر المؤمنین، فرزند علی هم هست، فرزند خودته. فا انشاء امسک و انشاء طلق، اگر خواست نگه بداره، نخواستم طلاق بده دیگه. این یه حدیث. حدیث دوم از همین کتاب نقل میشه، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، عن جعفر ابن بشیر، عن یحیی ابن ابی العلا یا ابی العلا، عن ابی عبدالله، باز از امام صادق نقل میشه. ان الحسن ابن علی سلام الله علیه طلق 50 امرأة، 50 تا زن رو طلاق داد. فقام علی علیه السلام بالکوفه، آقا امیرالمومنین بالا منبر رفت، فقال یا معشر اهل الکوفه لا تنکحوا الحسن فانه رجل مطلاق. ای مردم کوفه، به حسن زن ندید، چون او مردی است که بسیار زن طلاق میدهد. فقام الیه رجل، باز اینجا یه نفر بلند شد، فقال بلا والله لننکحنه، بازم گفت شما میخوای بگی بگو، ما گوش به حرفت نمیدیم، قسم به خدا که به زن میدیم. ان ابن رسول الله و ابن فاطمه، چون اینشون پسر پیغمبر است و پسر فاطمه زهرا است. فان اعجبه امسک و ان کرهه طلق، خوشش اومد از زن دخترای ما نگرش داره، خوشش نیومد طلاق بده. ما افتخار میکنیم به اینکه دخترمون رو به کسی بدیم که پسر پیغمبر است و پسر علی یا پسر فاطمه است. این دوتا حدیث شمارای 4 و 5 جلد ششم فروع کافی کتاب الطلاق هستند، کتاب مرحوم کلینی. اما در بهار جلد 43 حدیث دیگری نقل میشه، از محاسن نقل میشه، ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، باز امام صادقه، قال اتا رجل امیر المؤمنین، مردی خدمت حضرت علی علیه السلام آمد، فقال له جئت که مستشیرن، آمدم خدمت شما با شما مشورت بکنم. ان الحسن والحسین و عبدالله ابن جعفر خطبوا الی، این سه نفر خواستگاری دختر من آمدن، حسن، حسین، عبدالله ابن جعفر. فقال امیر المؤمنین علیه السلام المستشار و مؤتمن، حال که ما مشورت بکنی بعد من درست به جواب بدم. اما الحسن فانه مطلاق للنساء، حسن طلاق دهنده زنان هست، ولیکن زبج الحسین، میخوای دختر بدی به حسین بده، فانه خیر لابنتک، ولی دختر تو حسین خوبه. این سه تا حدیث. حدیث بعدی باز بهار جلد 44 از مناقب ابن شهرآشوب نقل میشه، این حدیث ابو طالب المکی فی قوت القلوب، ایشون گفته مطلب، ان الحسن علیه السلام تزوج، حالا میره مطلب میره بالاتر، تزوج 250 امرأة، 250 تا زن گرفته، و قد قیل 300، گفتن که حتی 300 تا، و کان علی علیه السلام یزجر من ذلک، آقا امیرالمومنین از این کاری که العیاذ بالله ثم العیاذ بالله که امام حسن میکرد دلش به تنگ آمد. فکان یقول فی خطبتهی، رب بالا منبر برای مردم حرف زد، ان الحسن مطلاقن فلا تنکهو، بازم همون لغت به کار رفته، بهش زن نمیخواد بدید، این طلاق میده. ذیل این روایت ابو عبدالله المحدث فی رامش افزای میگه ان هذه النساء كلهن خرجن فی خلف جنازته حافیاتون، این 300 زنی که حضرت مجتبی هی گرفت و طلاق داد، اینا همشون وقتی حضرت دنیا رفت، به سم از دنیا رفت، همشون پابرنه پشت جنازه حضرت حرکت میکردن و تشییع جنازه میکردن. این هم یه بیان دیگر. در قوت القلوب مطلب دیگری هم آمده. اون مطلب دیگر اینه که آقا امیرالمؤمنین وقتی بالا منبر یه همچین حرفایی رو زد، علیاذ بالله که زده باشه، که امام حسن فرزند من مطلاق زن زیاد طلاق میده، اون مرده بلند شد گفت تو بخوای یا نخوای ما بهش دختر میدیم، خواست نگه داره خواستم رها بکنه. آقا خیلی از این حرف خوشش آمد، یه بیت شعر امام امیرالمؤمنین بیان کرد: ولو کنت بوابن علا باب جنتن لقلت لحمدان ادخلی به سلامی. اون مرد قبیله بنی حمدان وقتی گفت ما زن میدیم بهش، چه بخواد نگه داره چه نخواد نگه داره، آقا خوشش اومد و فرمود اگر من دربان در بهشت باشم، اگر دربان دوز اگر باشم، من همه اهل حمدان رو بنی حمدان رو میگم بدون حساب داخل بهشت بشی. این مجموعه این احادیثی است که در این زمینه در کتاب‌های ما موجوده. دیدین کافی هستش و عمدتاً بهار که این احادیث رو نقل کرده. بررسی این احادیث چگونه امکان پذیر هست؟ حالا میگیم براتون. راه شناختن حدیث صحیح از سقیم، حدیث صحیح از غلط، یک راهش اینه که شما ببینید چه کسانی این حدیث رو روایت کردند، راویان حدیث چه کسانی هستند. یه بحثی است تحت عنوان علم رجال مطرح می شود. ما در کتاب های رجالیمون راویان رو تقسیم بندی کردن، بعضی ها ثقه هستن، بعضی ها اصلا وقتی اسمشون در روایت برده میشه اصلا راجبشون تحقیق نمی کنن، در بعض قبولش می کنن. به اینا میگن اصحاب اجماع، اینا تو بحث های حدیثی مطرحه. خب بعضی ها میگن ضعیفن، بعضی ها میگن مردودن، بعضی ها میگن مجهولن. اینا تقسیم بندی های راویان حدیثی. خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنم. اونا بذار اونجا بشین بابا جان، بنشین. اینها در تقسیم بندی های راویان هست. حالا ما دو تا حدیث خوندیم، هر دو هم از کافی خوندیم، کتاب کافی هم هست دیگه، حالا خیلی به سلام معتبر قطعا و یقینن. در این دو تا حدیثی که ما خوندیم رواتش رو میخواییم بررسی کنیم. در حدیث اول شخصی به نام محمد ابن زیاد ابن عیسی آمده. این آدم از نظر دانشمندان رجال حدیث شناسی مجهوله و کفایت میکنه. همینقدر که بررسی کردیم در سلسله سند در میان راویان حدیثی یه نفر رو پیدا کردیم که مشکل داره، یعنی دانشمندان فن میگن نمیشناسیم این کی هست. این نمیشناسی معناش عدم قبول این آدمه. حدیث به خودی خود به این ترتیب از نظر رجال و راویان مخدوشه، مثلا قابل اعتبار نیست. اولیش. دومین حدیث باز یه نفر دیگه توش هست، شخصی به نام یحیی بن ابی العلا. اینم به کتابای رجالی مراجعه کنید، مخصوصا رجال آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی که من دارمش، بررسی کنید اونجا و ببینید که راجع به ایشون چه نظری وجود داره. نه ایشون گفته باشن، کل ارباب رجال گفتن. ایشون هم از نظر رجال کاملا مجهول الهویه است. پس دو تا حدیثی که به قدرت داره نقل میشه که اینا از کتاب شریف کافی هم است، چون در میان هر کدوم از احادیث یک نفر هست که این آدم پاش میلنگه، یعنی ناشناخته است از نظر ارباب حدیثی. حدیث از این دیدگاه قابل اعتبار نیست. حالا دو تا حدیث دیگه هم گفتیم، یکی از محاسن، اینم مشکل داره که علامه در بهار نقلش میکنه. چرا مشکل داره؟ ما گاهی اوقات بعضی از احادیث رو پیدا میکنیم که اینا سندشون به هم متصل نیست. مثلا فرض کنید از امام صادق علیه السلام نقل شده به دست ما رسیده، طبیعتاً در این نقل از امام صادق تا ما یه 7-8 تا بعد راوی بخوره تا ما برسه. به جای 8-10 تا راوی 3 تا راوی نقل کرده. به این حدیث از نظر شناختن علم حدیث میگن حدیث مرسل. مرسل یعنی حدیثی که راویانش کامل نیستن و همین دلیل غیر قابل اعتماد میشه. اون در برابر حدیث مرسل میگن حدیث مسند، یعنی حدیثی که راویان مشخصن و تا خود امام میرسه. اون چه از محاسن نقل میشود فقط 3 تا راویه: ابن محبوب 2 تا، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله، همین دوتا بیشتر نیستش. حدیث به این ترتیب از درجه اعتبار ساقط میشه. اون یکی هم که خیالمون راحته کتاب مناقب ابن شهرآشوب، با یک کتاب خیلی خوبی البته، ایشون نقل میکنه از ابو طالب مکی، همین اصلا سند روایتی نداره که فلان کس از فلان کس از فلان کس از فلان کس از امام صادق، اصلا نداره. این بررسی اسناد این احادیثه. اما بررسی خود متن حدیث، یعنی درایه حدیث و این 3 تا حدیث یا 4 تا حدیثی که براتون خوندیم، خوب گوش بدید. سنیا 2 تا روایت رو از پیغمبر قطعا نقل کردن، کتاباشون پره. اون که الان نظرم هست کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد حنبل، اینا همه رو دارم. این که دارم میگم تو این 3 تا کتاب بسیار مهم سنی هست. رسول اکرم فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این مسلمه، متواتر تو سنی ها. این یه بحث، الحسن و الحسین ریحانتای، دو تا گل منن، ابنای حاضان امامان قاما او قعدا. این از پیغمبر صادر شده، سنیا نقلش میکنن. این دو تا پسر من امامن، چه بیشینن چه حرکت کنن قیام کنن. خب حالا حضرت امام حسن مجتبی که سلام خدا بر این امام مظلوم باد و این امام غریب باد، البته بهتر بگیم خب، که از هر سو در معرض تیر قرار گرفته، تیر تهمت ها، حتی دوستان، ایشونو پیغمبر اینجور توصیف میکنه. خب گل پیغمبره، سرور جوانان اهل بهشته و تعبیرات دیگر که زیاده. اون وقت پیغمبر یه جمله داره، جمله پیغمبر اینه: ان ابغض الاشیاء عندي الطلاق. اینو شیعه و سنی هم نقلش کردن. پیغمبر فرمود مبغوزترین و ناپسندترین چیز در نزد من طلاقه. امام حسن نوه پیغمبره، جاری کننده سنت پیغمبر اکرمه، گل پیغمبره، سرور جوانان اهل بهشته، و به حرف پیغمبر فاتحه بخونه، ای زن بگیر ای طلاق بده. میشه چنین چیزی واقعا باور کرد از سرور جوانان اهل بهشت؟ اینا بررسی متنی حدیثه. دوم، زنانی که ایشون میگرفته حداقل 50 تا، حالا حداقلش رو بگیم تا برسیم بالاترش، 50 تا زن، 50 امراه، اینا حرائر بودند، یعنی زنان آزاد بودند. هر آر وقتی میخوان ازدواج کنن، علیکم السلام، مهریه میخوان. حضرت مجتبی علیه السلام این مهریه ها رو از کجا میآورده؟ کجا میآورده؟ اونم زمانی که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه مسلمان ها بر مسند نشسته، امیرالمؤمنینی که 1 ریال بیت المال براش حساب داره، امام حسن قضا رو میدونه. اون وقت پول از بیت المال خرج شده، مطمئنن کجا از کجا علی میذاشته. آقا امیرالمؤمنین از این قضیه مطلع بوده، حضرت مجتبی علیه السلام زن میگیره و تو مرتب طلاق میده. اون وقت دستشو باز داشته بوده که ای پول وردار خلاصه ای زن بگیر طلاق بده. میشه چنین چیزی از علی توقع داشت؟ بعدم اگر کاری که امام حسن هم اشتباه میکرده کار درست و صحیح بوده، دیگه معنا نداره که آقا امیرالمومنین دلش تنگ بشه و کار شرعی میکرده. و اگر کار غیر شرعی عیاذ بالله میکرده، امیرالمومنین بعد جلوشو میگرفته. مگر علی با کسی تعارف داشت؟ داره کار خلاف میکنه عیاذ بالله بعد جلوشو بگیره. حالا اگر امام حسن کار خلاف کرده عیاذ بالله و حضرت علی بهش نگفته، پس این امام علی به درد مردم دیگه میخورده، به درد خانواده خودش نمیخورده. اگر میگفته و امام حسن گوش نمیکرده، اونم به درد امامت نمیخوره. این مطالب همه پیسرم میاد که معلوم بشه این احادیث از این گونه تمام جعلی و ساختگیه. خب از این بگذریم، از این مطلب. پیغمبر اکرم فرمود بعد از من 12 امام خواهند بود. 12 امام. این 12 تا امام رو یک کتاب میخوام بهتون معرفی کنم، مال سنیاس این کتابا، به نام ینابیع المبده، شیخ سلیمان حنفی قندوزی نوشته. این کتاب زبان عربی است. در ینابیع المبده از شخصی یهودی نقل می شود که این شخص یهودی خدمت پیغمبر اکرم شرفیاب شد. عرض کرد سوالاتی دارم. پیغمبر فرمود بپرس. یه سری سوال در مورد توحید داشت پرسید. بعد این مطلب رو سوال کرد که هر پیغمبری برای خودش وصی و جانشین قرار داد، آیا شما هم وصی و جانشین دارید؟ فرمود آری دارم. سوال کرد چند تا؟ فرمود 12 تا، به تعداد نقبا بنی اسرائیل، حواریون عیسی مسیح. اوه دارم 12 تا. یهودی گفت سم هملی، اسم این 12 تا رو برای من بفرمایید. فرمود اولهم اخی و وصیی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. و بعده ابنه الحسن و بعده ابنه الحسین سلام الله علیه مجمعی. و بعد 9 من ذریه الحسین. باز یهودی قال نشد. اصلا سم هملی، اسم اون نوتر رو بازم بگید. پیغمبر فرمود بعد از حسین فرزندش علی ملقب به سجاد، بعد فرزندش محمد ملقب به باقر، بعد فرزند او جعفر ملقب به صادق، بعد فرزند او موسی ملقب به کاظم، بعد فرزند او علی و جانم به قربانش ملقب به رضا، و بعد فرزند او محمد ملقب به جواد، بعد فرزند او علی ملقب به خادی، بعد فرزند او حسن ملقب به عسکری، و بعد فرزند او که هم نام و هم کنیه منه در خفا و پنهانی به دنیا می آید، غیبتی طولانی خواهد داشت و هنگامی که ظهور کند جهان را از عدل و داد آکنده خواهد ساخت، همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشه. بعد سوال کرد خب مردم در زمان غیبت از او چه استفاده میکنن؟ فرمود مثل آفتاب پس پرده ابر. منظور این که پیغمبر 12 نفر رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرده. نفر اولش امیرالمؤمنین، دومیش امام حسن مجتبی. سوال خیلی جالبه. آقا امیرالمؤمنین هم میداند که امام بعد از او امام مجتبی است. بعد میره بالا منبر اینجوری رسواش میکنه، میگه به سر من زن ندید که او خلاصه زن طلاق بده هستش. آخ این حرفا قابل قبول واقعا؟ به هیچ بچه من الوجود این سخنان قابل قبول نیست. اشکال هم بر سند احادیث و هم بر متن و دلالت احادیث، هر دوش. از این قضیه تعجب نکنید. کلینی بزرگ و بزرگوار، مجلسی بزرگ و بزرگوار، کاری که مجلسی کرده هیچ کس نکرده. یک دارت المعارف عظیم به نام بهار درست کرده. منتها حواسمون جمع باشه، نه از اون طرف پس پسک بیفتیم، نه این طرف جلو پشتمون بیفتیم. نه آنچه که او جمع کرده باشد صحتش رو خودش تضمین کرده. اصلا چنین نیست، اصلا چنین نیست. بالاتر از بهار کتاب کافیه، بسیار کتاب عظیمی است، اما نه آنکه هرچه در کافی از قابل قبول باشه، این نیست. برای شناختن حدیث صحیح از صحیح ما معیار داریم، معیارم داریم بررسیش میکنیم. تو این جهت احادیث خیلی جمع آوری شدن، فقط در همین حده، بررسی نشدن، بررسی نشدن همشون. برای ما شیعیان غیر از قرآن کریم، غیر از نهج البلاغه امیر المؤمنین و غیر از صحیفه سجادی امام سجاد، هر کتاب دیگری قابل این بررسی هست. هر کتاب دیگری قابل این بررسی از در عین عظمتی که برای مؤلفش قائل هستیم ما. این برای جوان‌ها خیلی لازمه که بدانند. یه وقتی با این قضیه که اینا بزرگوار و بزرگند که هستن، اینجور نباشه که آنچه جمع کردند رو به دیده قبول بنگرن. این نیست. هنر شیعه هم در همینه، هنرش هم همینه، میاد جدا میکنه صحیح رو از سقیم. رو این جهت بررسی متن حدیث هم به ما این برنامه ها را عنوان میکنه. در حدیث خواندیم اون مرد میگه شما بگید یا نگید، مرد قبیله بنی همدانیه، بگید یا نگید ما دختر به این حسن میدیم چون فرزند پیغمبر است و فرزند امیرالمؤمنینه. مگر امام حسین اینجور نبوده؟ فقط امام حسن تنها بود فرزند پیغمبر، فرزند امیرالمؤمنین. مگر امام حسین اینجور نبود فرزند پیغمبر و فرزند امام فاطمه زهرا؟ رو این جهت، رو این متن، از همه زیباتر اون شعری که از قول ابوطالب مکی، که یک نفر صوفی بیشتر نبوده البته، ایشون علف می‌خورد، رنگش هم سبز شده بوده، تو شهر آلاتش است، میگه آقا امیرالمومنین خیلی خوشش اومد وقتی که اون مرد قبیله بنی همدان گفته شما بهش زن میدین چه بخوای چه نخوای، ان عجبه او امسک و ان کرهه او طلق، قریب به این مضمون آقا خوشش اومد، یک بیت شعر گفت: ولو کنتو بوابن علا باب جنت لقلت لحمدان ادخلی به سلامی. اگر تازه من دربان در بهش باشم، به اهل همدان و قبیله بنی همدان میگم همه تون داخل بهش بشید. این حرف چیه؟ محمد ابن ادریس شافعی، پیشوای شافعیان، شب خدمتون عرض کردیم طرف غرب این مملکت ما همش شافعیست، همش اشعار عجیب غریبی داره در مورد اهل بیت ما، در مورد اهل بیت ما و مخصوصا وجود مقدس مولا حضرت امیرالمؤمنین. کسی هم اشعارشو میخواد بفهمه کجا هست، یک کتاب بهش معرفی کنم، از سوائق المحرقه ابن حجر حیتمی مکی، از دشمنان قسم خورده شیعه. خیلی جالبه این آدم در کتابش از سوائق المحرقه اشعار محمد ابن ادریس شافعی رو نقل میکنه در مورد اهل بیت پیغمبر اکرم و عظمت‌هایی که او برای اهل بیت قائل است. یکی از اشعار او اینه: آقا امیرالمؤمنین دربار در بهش تازه اگر باشه، لو ان المرتضی ابدا محله، شعرون، لو ان المرتضی ابدا محله لخر الناس ترن سجد الله و مات الشافعی و لیس یدری علیون ربه هم ربه الله. اگر امیرالمؤمنین مقام واقعی خودش را آشکار میکرد، شاید خود او هم علی اللهی بوده، آشکار میکرد همه مردمان لخر ناز ترن سجدن برابر سجده میکردن. شافعی مرد و ندونست که الله خدایوز یا علی خدایوز. اون وقت ایشون میگه که چی؟ امام فرمود ولو کندو بوابن. خیلی جالبه، اگر دربار در بهش باشم. علی قسیم و نار و الجنه است. علیون همون هم شافعی، علیون حبه جنه، امام الناس و الجنه، وصی المصطفی و حقا، قسیم و نار و الجنه. این رو سنیا رجبش میدارم میگه. حب و دوستی علی جنه است، یعنی سفره از آتش خدا. علی امام است هم بر انسان ها هم بر جنیان. وصی پیغمبر به حق اوست و تقسیم کننده بهشت و دوزخ علی ابن ابی طالبه. این اشعار که فراوانترش در میان ما شیعیان هست در مورد مقامات امیرالمومنین. اون وقت علی که قسیم و نار و الجنه است تو این شعر در میاره بیرون که من اگر دربانه. اینا همش خلافه. این بحث روایی و حدیثیشه. اما یه بحث تاریخی هم داریم. بحث تاریخیش کدومه؟ یه سری کتاب هست که این داستان و این افسانه بسیار بسیار سخیف رو نقلش کردند. این کتاب ها کدومه؟ اول طبری، محمد ابن جریر طبری، مورخ بزرگ سنی ها در تاریخ معروف طبری، از یه خبیث و شخص ناپاک بالفطره به نام منصور دوانیقی نقل میکند که وقتی منصور بر منصه حکم نشست اومد خطبه ای خواند. اول صحبتش خطبه خواند، گفت ما خلافت را با آل علی توأم کردیم، اما در میان آنها مردی را نیافتیم. علی که در جنگ با معاویه شکست خورد، اما حسن یتزوج الیوم امرأتن و یطلق اخرى. دهن منصور دوانیقی اومد بیرون. امام حسن امروز با یه زنی ازدواج میکرد، فردا چی کار میکرد؟ طلاقش میداد. این اولین کتابی است که این مطلب رو عنوان کرده از زبان منصور دوانیقی که اصلا معلومه کی است دیگه. او دومین کتاب، کتاب طبقات ابن سعد، ابن سعد واقدی کتاب داره به نام طبقات، از طبقات الکبرى البته اسمشه. اونجا میگوید تعداد زنان امام حسن مجتبی 90 تا بوده. حالا یکی که میره بالا توجه داشته باشید، عبدالله ابن الحسن ابن الحسن، یعنی حسن مصنع پسر امام حسن مجتبی، یه فرزند به نام عبدالله داشته. ایشون هم نقل میکنه میگه ما شمردیم زنان امام حسن رو 54 تا بوده. او 54 تا گفت، بعد ابن سعد گفتش 90 تا. سپهر بزرگوار فارزبون ما در کتاب ناسخ و تواریخ خودش تعداد زنان امام حسن مجتبی رو میگه 300 تا بوده. و خیلی جالبه میگه این 300 تن زنان در مرگ حضرت مجتبی موی کنان و موی کنان پشت جنازه حضرت حرکت میکردن، تاش جنازه میکردن. خب یه شخص به نام بهایی آملی ایران دارم میگم، کتاب به نام کامل در تاریخ داره، اونجا جمله دیگری اون مینویسه. حالا این منابع شبش داشته باشین چی هست. میگه که وقتی که اسرا رو از ایرانی ها آوردن پیش خلیفه ثانیه که لعنت خدا بر اون آوردن، در میان اونها شهربانو بود. البته همینجا هم خدمتتون بگم ایرانی ها دوتا افتخار دارن در اسلام، افتخار بزرگ هم هست. یک افتخارش این است که حضرت ابا عبدالله الحسین عروسی از این کشور انتخاب فرمودن به نام شهر بانو، دختر یزدگرد سوم. در کتاب‌های متعدد این قضیه آمده. یه افتخار دیگه همون هم اینه، یعنی امام سجاد در واقع به نیم متعلق به ما ایرانی هاست. افتخار دیگرش وجود شخصی به نام سلمانه. سلمان اسمش روزبه بود، ایرانی بود، زردشتیان بود، منتها این غریزه حقیقت جویی در وجود او باعث شد بره بگرده و مسیحی بشود. از مسیر مطالعه انجیل توجه پیدا کرد قرار یک پیغمبر بعد از عیسی مسیح بیاد، آمد در مدینه خدمت رسول اکرم شرفیاب شد و بعد هم افتخار اسلامیت رو یاف هیچ، پیغمبر مفتخرش کرد سلمان و منا اهل البیت تا این هر نفوالا، این بزرگوار، این افتخار ماست. در روایات هم اومده این قضیه، وقتی این آیه شریفه قرآن کریم نازل می شود و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، پیغمبر اکرم دست داد به شانه سلمان، فرمود مراد از این آخرین من هم قوم سلمانن که هنوز ایمان نیاوردن، ایرانی ها. ولی ایرانی ها قومی هستند که اگر دانش در ستاره ثریا باشه میرن و میگیرن، دست داد به شانه سلمان پیغمبر اکرم. این دوتا افتخار ماست ایرانی ها به هر حال. حالا در این کتاب، در کتابی که هر چیز به نام کامل بهایی معروفه، وقتی که اسرا رو آوردن در مدینه زمان خلافت خلیفه ثانیه، اون وقت اونجا چه کار کرد او؟ از شهر بانوی خاص که از بزرگان خودش کسی رو انتخاب بکنه به عنوان شوهر. خیلی جالبه، شهر بانو اولین کسی که بهش معرفی شد آقا امیرالمومنین بود به عنوان شوهر. آمد جلو، عرض کرد ایشون خیلی بزرگوار است و نجیب، اما من از فاطمه زهرا خجالت میکشم که بخوام حبوی فاطمه زهرا بشم. آوردن بهش امام حسن مجتبی رو معرفی کرد. خب ایشون انتخاب کن، که ایشون هم خیلی بزرگواره، منتها بسیار زن طلاق دادی در زمان ایشون هم. سومی نفر امام حسین معرفی شد، خب قبولش کرده. این مجموعه شاید که مطالب تاریخی است که این افسانه رو برای ما نقلش کردن. وقتی هم امام حسین انتخاب شد، بعد عمر دستور داد شهر رو آذین بندی کردن، سه روز مردم ولاسه پایکوبی کردن به خاطر ازدواجه. اینم مطالب تاریخیشه. اولین بحثی که تو اینجا به نظر میاد بعد مطرح بشه اینه، در سال 16 هجری ایران فتح می شود، ایران به دست به اصطلاح افراد عمر فتح می شود. خیلی خوب، امام حسن مجتبی در سال 3 هجری به دنیا میاد. یعنی اون وقتی که اسرا رو گرفتن و آوردن به مدینه که سال 16 اون باشه، قریب این سال بوده. امام حسن در اون زمان 13 سالش بیشتر نبوده، هنوز به سن بلوغ نرسیده بوده. اون وقت چطور ممکنه شهر بانوی بگوید که ایشون زیاد زن طلاق میدهن؟ حتی یک زن هم نداشته اون وقت ایشون، 13 سالش بوده. مطلب دوم، شهر بانو از کجا امیرالمؤمنین رو میشناخته؟ ایشون بزرگوار است، ولی من از فاطمه زهرا خجالت میشم. فاطمه زهرا بنا به قول معروف حد اکثر در سال 11 هجری و اون بلایی که به سرش آوردن از دنیا رفت، شهیدش کردن، معطلش هم نشید، وفات هم ما نداریم، شهادت داریم. خدا به حق پیغمبر درجات، دانشمند بزرگوار، خطیب بسیار دانشمند، مرحوم سید محمد کاظم قزوینی رضوان الله تعالی علیه رو که بالا هست و رفیع هست مرتفعتر بفرماید. چون در این کتاب فاطمه زهراش بیداد کرده، شما خیلی افتخارات دارید، یکیشم ایشونه، ما با ایشون محشور بودم، مأنوس بودم، حتی مکتب او درس ها گرفتم، چیزها یاد گرفتم. یه وقتی خدمتش گفتم آقا من گمان میکنم شما به هنگام نگارش این کتاب خیلی باید گریه کرده باشی. نگفت نه، پرسید تو از کجا فهمیدی؟ گفتم حاج آقا چون من که داشتم ترجمه میکردم گریه میکردم، فهمیدم تو هم موقع نوشتن گریه میکردی که این حالت رو منتقل کردی. این فاطمه زهرای ایشون، نه اینکه حالا بنده ناچیز کتاب از این حرفا اصلا نزدم، هیچ که نیستم، کتاب اینقدر جاذبه داره، اینقدر معنویت داره، اینقدر روحانیت داره که حد و حساب نداره. که در شام حضرت صدیقه را دیده بودن در یک عالم مکاشفه‌ای، این خود آقای قزوینی برای من نقل می‌کرد، و حضرت فرموده بودن قرأت فی کتابی، حضرت صدیقه فرموده بودن قرأت فی کتابی. شما که عرب زبانین حتما این کتاب رو بگیرید، فاطمه الزهرا من المهد الى اللحد، کتاب را بگیرید. این دانشمند بزرگوار در این کتاب مطلب رو تمام کرده، تمام کرده، هیچ جایی باقی نذاشته. فردا برخی از افراد رو سادگیشونه، خدای نخواست رو خباستشونه، تلاش میکنن از مسیرهای مختلف شیعه رو بکوبن. یکی از این تلاش هم تو همینجاست. چون من بنده ناچیز خدا، اعتقادم بر این است که تشیع بر دو تا پایه استواره، اعتقاد شخصیمه. یک پایش پهلوی شکسته فاطمه زهراست. بخوایم انکارش کنیم یک پایه شیعه رفته، پایه دومش گریه بر حضرت ابا عبدالله الحسینه. خرابش کنیم تشیع رفته و به این هر دو حمله شده است. با کمال تأسف گاهی اوقات در میان روحانی جماعت میبینی حرفا رو. چند سال پیش اطلاعات نوشت این قضیه رو، خوشبختانه در یک مجلسی با این شخصی که این مطلب رو نوشته بود در اطلاعات من برخورد داشتم. اونجا آنچه لازم بود به او تحویل دادم به لطف خدای متعال. چه حرفا کدومه؟ فاطمه زهرا رو کشتنش، معطلش هم نشید توجه کردی. به هر حال فاطمه زهرا سال 11 هجری شهیده شده، الان سال 16 همه اسرا رو گرفتن آوردن مدینه از ایران. و شهر بانو بگوید آقا امیر المؤمنین فرد بزرگواریست و نجیب است، اما من از فاطمه زهرا خجالت. فاطمه زهرا 5 سال از دنیا رفته، چی خجالت میکشید؟ دروغ. این مطالب نشان دهنده یک قضیه است. اون وقت 300 تا حضرت زن گرفته بوده. اسمشون کیا بوده؟ یک کتاب نشون بدید. یک کتاب 300 تا پیشکشتونه، 50 تاشو نشون بدید. 50 تا اگه 50 تا زن گرفته باشه و طلاق داده باشه، حداقل باید 50 تا بچه داشته باشه. اسم این بچه ها چی بوده؟ کجا آمده؟ تمام کتاب ها رو شما بررسی کنید. اگر دیدید بنا به یک نقل حضرت مجتبی سلام الله علیه جز 3 زن، اونم نه در یک زمان، گرفته باشد، یکیش همین جوده است، یکیش عایشه نامی است، یکی هم یک خولیه فزاری است که مادر حسن مثنا، زن بسیار بزرگواری بود. همین 3 تا زیرو کنید شما کجا همچین مطلبی بوده. شیرین این است که 300 تا زنی که ایشون طلاق داده به هنگامی که ایشون از دنیا رفته همشون پای سر جنازه حضرت دارن موی کنان و موی کنان حرکت میکنن، به قول سپر در ناس خود تواری. زنی که شوهرش طلاق داده باشه تش از شوهرش دلخوشی داره آخه، که بهت پشت جنازهش بره گریه بکنه براش، میگه از زودتر بیمیری بهتره. توجه کردی؟ 300 تا زن همه شونم اونم شمردن دیدن 300 تا زن همه شون. دروغ و باز هم دروغ. مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه علاوه بر همه کارهایی که کرده بود، خب اعداد مثلث بودن دیگه، معاویه، مغیره، امراض. مغیره انقدر زنا میکرد که اسمش شد از ناسقیف، از ناسقیف یعنی زناکار در این قبیله، فرد قبیله بنی سقیف. این آدم که رفیق معاویه است، اگر میدونست العیاذ بالله زبان من بریده باد که حضرت مجتبی علیه السلام یه همچین دست گلایی به آب داده، 300 تا زن طلاق داده، او ساکت مینشست واقعا؟ حملات رو متوجه با مثلا مجتبی نمیکرد که اگر مراد العیاذ بالله زن بازی است، من بوده دیگه. حالا به من چرا میگید شد؟ معاویه‌ای که از هر فرصتی برای کوبیدن آقا امیرالمؤمنین و کوبیدن خاندان امیرالمؤمنین و کوبیدن امام حسن مجتبی از هر فرصتی استفاده میکرد، اگر یه همچین نقطه ضعفی به این بزرگی رو کیر می آورد که حضرت مجتبی کار زن طلاق دادن از این کاراست، آیا معاویه سخن نمی گفت؟ کتاب المحبر امیت ابن خلفی هم چیست؟ وقایع عجیب تاریخ رو همه رو نوشته. خب یک مردی که 300 تا زن میگیره و طلاق بده جز شگفتی های تاریخه، در کتاب رکورد های گینس بسط بشه، باید میآوردش این صحبتی بود. خب پس ماجرا چیه؟ ماجرا یک دروغ رسوا در تاریخ علیه میوه دل پیغمبر اکرم حضرت مجتبی علیه السلام. از کجا آمده بیرون؟ یه سری بررسی ها شده این دروغ ها از کجا در آمده بیرون. فرزندان ما مثلا مجتبی، فرزندان خیلی بعدش دیگه، اینا افرادی بودن میخواستن با حکومت وقتشون بجنگن، ظلم میکردن، ستم میکردن، اذیت میکردن، حق کشی میکردن، حق قوری میکردن، خواستن بجنگن. و بعد خدمت ائمه می آمدن، مثل امام صادق، امام باقر سلام الله علیه. یه همچین قصدی ما داریم، شهید باخمرا و دیگران، ائمه بهشون توصیه می کردن نکنید، چون یار ندارید سر به باد می دید و بر افرادی که شیعه هستن مطلب سخت‌تر میشه، نکنید. بعد این مطلب رو ائمه ما مستند می‌کردن به کار حضرت مجتبی علیه السلام، یعنی صلح با معاویه. حضرت نداشت یار، نداشت، شاید فردا شب برسیم انشاءالله این بحث رو مطرح کنیم برات، نداشت، دروغ میگفتن، امرای امام نبودن، میگفتن دیدید خب یار نداشت نشست. ظاهر قضیه اون که استنباط میشود این است که قضیه از داخل خود خانواده امام حسن مجتبی شروع میشه، یعنی سازندگان باید همونا باشن که برای اینکه این مطلب رو منتفی بکنند حاضر شدن که جد اعلای خودشون حضرت مجتبی رو خرابش بکنن، بگن ایشون اهل جنگیدن نبوده، اهل بزم بوده، اهل رزم نبوده. قضیه به اونجا میرسه. وگرنه خلاصه کنیم بحثو، آنچه به عنوان حدیث تو این ارتباط مطرحه، علاوه بر ضعف در رجال حدیثی، ضعف در متن حدیث، براتون خوندیم گفتیم یکی کیلو، این وجود دارد. آنچه به عنوان مطالب تاریخی است کاملا معلومه که مجهوله به دلایل گوناگونی که خدمت شما عرض کردیم. البته میخواستم مطلب بیشتر بگم ولی خلاصه تر کردیم که انشاءالله فردا شب به یک بحث دیگری در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم انشاءالله. حالا اگر رسیدیم فردا شب بحث صلح رو مطرح میکنیم و اگر نرسیدیم بحث راجع به فرمایشات این بزرگوار رو مطرح خواهیم کرد، انشاءالله بهرمند و بهرور خواهیم شد. اما گفتن امشب اینجور رسم شده، ما هم رسم و اطاعتش میکنیم، بریم در خانه سه ساله حسین حضرت رقیه سلام الله علیها. من روزه خونیم امشب، خوندن چند تا شعر البته میخونم، حتما هم شما سینه میزنید، بعد هم اگر دلتون سوخت که گریهاتون میریزه، الحمدلله در میان شما افرادی که خیلی رقیق القلب باشن فتو فراوونند. زبان حال میخوام بخونم براتون، یه ترجیبندم داره، امان از دل زینب، امان از دل زینب. حواسمون هم جمع باشه، گرفتاریامون حد و حصر نداره. دشمنان خارجی، دشمنان داخلی، در کل اسلام، در کل جهان اسلام، یهودیا، مسیحا، همه دست به دست هم دادن برای که ریشه این دین رو بکنن. البته دین صاحب داره، ولی وظیفه ما هم باید ملحوظ باشد. در خانه 3 ساله امام حسین میریم و انشاءالله هر کس هر حاجت شرعی داره، در رأس تمام حوائجتون هم فرج و ظهور ولی عصر رو قرار بدید. اگر شما برای فرج اون بزرگوار دعا کنید، از من بشنوید، اون حضرت هم برای مشکلات شما دعا خواهد کرد. حضرت مدیون شما باقی نمیمونه، شما برایش دعا کنید، اون برای شما دعا میکنه انشاءالله. هر کس مشکل شرعی داره، مشکل شرعی دارد، به دعای حضرت ولی عصر خدا مشکلش رو انشاءالله حل کند. زحمتی برای تونیسین چراغاری خود کمتر بفرمایید و میخواییم بریم یه حالی پیدا کنیم. حال معنوی دارید انشاءالله این حال رو شدیدترش بگیم. 7-8 دقیقه میخونیم برای تون، بعد هم زحمت رو کم میکنیم میریم. السلام علیک یا سیدتنا و مولاتنا یا رقیه علیک السلام و رحمت الله و برکاته. در خرابه شام کودکی به خواب است که از فراق بابا چشم او پراب است، چون جوجه پژمرده سر به زیر پر برده، آه از دل زینب، آه از دل زینب، آه از دل زینب، امان از دل زینب. می گفت که بابم کی از سفر آید، ترسم از فراقش جانم به سر آید، دوری عزیزانم آتش زده بر جانم، آه از دل زینب، آه از دل زینب. ناگهان خرابه چون خالد برین شد، ناگهان خرابه چون خالد برین شد، جلوه گردران چون رأس شاهدین شد، گرد آن طبق طفلان در خروش و در افغان، آه از دل زینب، آه سرپوش رقیه از طبق چو بردار، سرپوش رقیه از دبق چو بردای، خونین گل خود را روی سینه بگذای،
بوسه زد به چشمانش، بر لبان اتشانش، آه از دل زینب، آه از دل زینب، آه از دل می گفت که بابا جانم به فدایت، کو عمویم عباس صاحب لوایت، کو اکبر و کو اصغر، کو اون و چشا جعفر، آه از دل زینب، بابا جون بابا جون. پیشانیت از چه آغشته بخون، پیشانیت از چه آغشته بخون، لاله لپده ای گل از شنیل گونست، گویا لب پش مرده، چوب خیزران خورده، آه از دل زینب، آه از دل زینب، آه از دل زینب. حرفا رو با بابا میزنه، یه حرف دیگه هم میزنه، یا بچه من الذی قطع بریدک، من الذی ایتمنی بی زغر زنی، بابا رگای گردن تو رو چه کسی بری، بابا چه کسی منو در دفولیت یتیمم کرد، بابا نبودی وقتی ما رو می آوردن، با ما چه معامله ای می کردن، بابا به ما تازیانه می زدن، بابا به ما غذا نمی دادن، بابا جون بابا چقدر به ما زخم زبان می زدن، نگاه همه ی سادت ببینه این نازدانه ی برادر ساکت شد، یا الله یا الله یا الله، جلو بیاید ببینه چه شده، ببینه سر بریده یک سرم، پیکر بی جان رقیه، یه دعا کنم و برادرم دنباله مطلب رو بگیره، خدایا به سوز دل زینب کبرا، خدایا به حق سر بریده یه سید و شهدا، خدا به حق پیکر پاک رقیه بزرگوار، امر فرج مولای ما، صاحب ما، آقای ما، منتقم خون حسین، حضرت بقیت الله، صاحب العصر و الزمان، همین لحظه و همین آن اصلاح بفرمایید.